کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
خب دوستان عزیز، صبح شما به خیر و به نیکی باشه انشالله. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای شما عزیزان. در ادامه دعوتون میکنم شنونده ی افق روشن باشید.
افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز شما بخیر. من سید حسن موسوی فرد هستم، از برنامه افق روشن رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید، در برنامه افق روشن ما با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مسائل و موضوعات مرتبط با اقتصاد دانشمندان رو میپردازیم. یکی از موضوعاتی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به صورت پررنگ به اونها اشاره شده، مسئله توسعه علم فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان هست به عنوان یکی از پایه‌های گام دوم انقلاب اسلامی و مسئله‌ای که ما در 40 سال آینده حتما با اون روبرو خواهیم شد. در این باره گفتگو خواهیم کرد با آقای محمد مهدی تاجیک، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، و با ایشون گفتگو خواهیم کرد در مورد اقتصاد دانش بنیان. ابتدای تاجیک، اگر سلام علیکی دارید با شنوندگان عزیز داشته باشید و گفتگو رو با شما شروع می‌کنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و شما مجری عزیز. محمد مهدی تاجیک هستم، از اندیشکده اقتصاد مقاومتی.
آقای تاجیک، سوالی که خب ممکنه شنوندگان ما براشون مطرح باشه اینه که اقتصاد دانش بنیان اصلا یعنی چی؟ مگر اقتصاد اما اقسام گونه های مختلفی داره که یکیش مثلا دانش بنیانه، و از لحاظ مفهومی ما با چه موضوعی مواجهیم به نام اقتصاد دانش بنیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که حالا ما یکم از عقب‌تر اگر شروع کنیم، ما شعار، خب هر سال حضرت آقا یه سری شعارهایی رو برای اون سال در نظر میگیرن که در واقع به نوعی این شعارها اساس بر اینه که بخواد به نوعی سیاستهایی که اون سال قراره پیگیری بشه توسط دستگاه اجرایی مختلف، این شعارها قراره اینو تعیین کنه،
تمرکزی که اون سال بناس با داشته باشه.
بله. توی چند سال اخیر، حالا همونطور که مستحضر هستین، شعارها کلا عمدتا اقتصادی، یعنی حداقل از سال 95 به بعد شعارها همه حول محور اقتصاد انتخاب شده. از اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید و امثال هم، تا در سال 1400 تولید، پشتیبانی ها و مواجهه دایی ها، و امسال که شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین تعیین شده.
بله.
که حالا امسال به صورت خاص، یعنی در واقع چند سال ما تاکید از آقا بر مسئله اقتصاد و تولید بوده و امسال به طور ویژه تر به مسئله دانش بنیان پرداختن. حالا اقتصاد دانش بنیان یعنی چی؟ مسئله ای که حالا فکر کنم خوب ابتدا درش صحبت کنیم. خب اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصادی که بر پایه دانش است. یعنی اولا ما مسئله محوریمون اینجا اقتصاد، در مورد اقتصاد داریم صحبت میکنیم، چون حالا در ادامه عرض میکنم یه سری جاها شاید تعریف درستی از این اتفاق نیفتاده. ما مفاهیم مختلفی داریم توی زیست بوم دانش بنیان، مثل شرکت های دانش بنیان، مثل محصول دانش بنیان و امثال هم. اما اینجا اونجایی که میخوایم روانش صحبت کنیم در واقع هیچکدوم از اینا نیست و محور اصلا اقتصاد دانش بنیانه. پس میشه در واقع نتیجه گرفت که ما میخوایم اقتصاد کشور رو درست کنیم و محور اصلا اینه. یک روشش و یک رویکردی که توی اون قرار اتخاذ بشه مسئله اقتصاد دانش بنیانه. حالا سوال اینجاست، مگر اقتصاد بدون دانش هم داریم؟ مگه ممکنه ما یه چیزی رو تولید کنیم، فرض بفرمایید داره تو حوزه صنعتی و تولیدی، مگر میشه چیزی رو بدون دانش تولید کرد؟ شما فرض بفرمایید از این خودکار یا از این کاغذ گرفته تا هر محصول صنعتی های تک و حالا با تکنولوژی پیشرفته، هر چیزی که در نظر بگیریم، قطعا یه دانشی پشتش بوده به تناسب خودش.
بله.
اما وقتی میگیم اقتصاد دانش بنیان یعنی چی؟ چطور اقتصادمون و تولیدمون دانش بنیان میشه؟ یکی از تعابیری که حالا تعابیر مختلفی میشه از این موضوع، موضوع دانش بنیان بودن اقتصاد و دانش بنیان شدنش، یکی از تعابیر مهمی که حالا توی صحبت از اقام زیاد دیده میشه که حالا عرض میکنم در ادامه، بحث ارتقای بهره‌وری هست. یعنی اقتصاد دانش بنیان به مثابه ارتقای بهره‌وری توی بخش‌های مختلف اقتصادی.
ارتقا بهره‌وری یعنی چی؟ یعنی دانش چه کمکی میتونه بکنه به ما؟
ببینید، همونطور که عرض کردم محور بحث ما اقتصاد هست، یعنی ما میخوایم اقتصاد رو بهبود ببخشیم و تولید و اشتغال و اینا هم طبیعتاً در کنار اون و به همراه اون میان. اقتصاد وقتی به حقوق بخشیم مسئله افزایش درآمد، وقتی میگیم ارتقای بهره وری یعنی افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها،
بله،
که در نهایت به رشد اقتصادی، به اشتغال، به افزایش تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی و مواردی از این چنین از این دست، رفع فقر و بسیاری از موارد دیگه منجر میشه. پس ارتقای بهره وری به یه همچین معنایی، حالا ممکنه یه وقتا ارتقای بهره وری صرفا از دریچه بهبود یه سری مسائل حاصل بشه، یعنی فرض بفرمایید توی صنعتی، توی خط تولیدی یه پارامتر کوچیکی تغییر میکنه و بهره وری ارتقا پیدا میکنه، ولی وقتا نه، ممکنه نیاز بازتعریف کلا نیست از مفاهیم باشه، یا شروع دوباره، مثلا فرض بفرمایید یه شرکت، یه صنعت تولیدی، یه نهاد دولتی یا هر چی، یعنی یه وقت شما قراره تحول ایجاد کنید توی بخشی از اقتصاد، یه بخش نه، قراره صرفا بهبود ایجاد کنید، در نهایت قراره اینو به رشد و ارتقای بهره‌وری منجر بشن، که حالا معناش هم مختصرا عرض کردم.
یعنی هدف از اقتصاد دانشمند از منظر شما یعنی ارتقای بهره‌وری تولید یا به ارتقای بهره‌وری تو اقتصاد.
بله، در واقع یکی از مهمترین تعابیری که میشه در این حوزه این هست. عرضم به خدمت شما، حالا من یه بخشی از صحبت‌های نوروزی از آقا توی همین ابتدای امسال رو عرض کنم خدمتتون. می‌فهمم که برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت بکنیم. حالا اقتصاد دانش‌بنیان یعنی چی؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوان و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنم یعنی حتی انتخاب آن کار تولیدی، چون لزومی ندارد که انسان همه کارهای تولیدی را انجام بدهد. انتخاب آن کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی است، که این همون معنای اقتصاد دانش‌بنیانه. یه نکته‌ای که حالا توی صحبت‌ها و نظرات کارشناسی این حوزه هم زیاد دیده میشه این که ما توی نظام تولیدیمون نیاز هست که اولویت سنجی داشته باشیم. ما الان فرض بفرمایید از یک سوزن تگرد فرض کن حساب کنین تا پیشرفته ترین چیزها تو صنایع هوافضا، تو صنایع موشکی، همه چی داریم تولید میکنیم و همش برامون اولویت هست. حتی قوانینی هم داشتیم، قوانین بالادستی تو این حوزه داشتیم که اومدن سعی کردن اولویت سنجی بکنن، ولی در نهایت حالا با اون ترکیبی که از مسئولین و سیاستگزاران و کارشناسانی که بوده، در نهایت اکثر تولیدات کشور ما شده اولویت. این یک مسئله جدی است که حالا اینجا توی صحبت از آقا بود من توضیح بدم. ببینید، ما یه وقت هست میگیم که خب طبیعتا ما نمیگیم توی کشور کسی نباید مثلا فلان چیز رو تولید کنه، مثلا تلفن همراه، مثلا خودکار، مثلا هر چیزی کسی نباید تولید کنه. اما یه خاص ما میایم بودجه ها و حمایت های دولتی و کانال های ویژه‌ای که میخوایم برای سریا باز کنیم رو من متمرکز میکنیم روی بخشی از اقتصادمون که میدونیم اولویت ماست. فرض بفرمایید مثلا تو حوزه امنیت غذایی، یا مثلا تو حوزه صنایع موشکی که حالا شاید بشه گفت نمونه موفق این قضیه هست که به درستی اتفاق افتاده. میایم روی حوزه‌های خاصی از اقتصاد که ارزیابی کردیم و فهمیدیم که باید اونجا جدی‌تر کار کنیم و اولویت کشور ما هست، اونجا حمایت می‌کنیم. اونجا سیاست‌گذاری به طوری انجام میدیم که برن شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش صنعتی به اون سمت که اون رو
اینجا چه کمکی میتونن بکنن این شرکت‌های دانش‌بنیان و حالا بخش‌های دانشی در کشور؟ ما گرفتاریمون عموماً اینجاها چیه که مجبوریم بریم به سمت دانش؟
بله، ببینید، حالا عرض کردم اقتصاد دانش‌بنیان کلا به معنی ارتقای بهره‌وریه، یعنی اصلا لزومی نداره ما مثلا گرفتاری و مشکل خاصی هم داشته باشیم. در واقع میشه گفت یکی از رویکردهای کلانی که توی اقتصاد باید وجود داشته باشه، شبیه مفهوم اقتصاد مقاومتی که شاید ما بعضا وقتی درموردش صحبت میکنیم به صورت یه تعبیر ویژه و خاص شاید برداشت میشه ازش، که یه تعبیر ویژه‌ایه که ما الان برای شرایط تحریمی و شرایط خاص کشورمون صرفا باید انتخاب کنیم و یه مدل کاملا جدیدیه که ما روی کار آوردیم و اصلا وجود نداره.
ببینید آقای تاجیک، به صورت عینی نگاه کنید، ما الان در کشورمون یکی از مسئله های اصلیمون اینه که امنیت غذایی کشور در مخاطر است. بخش مهمی از غذای کشور در حوزه خوراک دام، طیور، روغن، حتی گندم و امثال هم داره از خارج از کشور وارد میشه. خب راهکارهایی رو هم غربی ها مثلا ارزان بوشان فناوری تاریخ و امثال هم برای ازدیاد برداشت و بهره‌وری محصول استفاده کرده. آیا مسئله که شما میفرمایید از این جنسه؟ یعنی میخوایم ما بیایم تو حوزه کشاورزیمون بیایم اینوش کار فنی بکنیم برای ارتقای بهره‌وری، یا منظور شما از اقتصاد دانش‌بنیان اینه که نه، قرار اقتصاد دانش‌بنیان مثلا فرآیندهای تولید ما رو اصلاح بکنه، سیاست‌گذاریمون رو اصلاح بکنه، یا قواعدمون رو می‌خواد تغییر بده؟
ببینید، چیزی که بنده از اقتصاد دانش‌بنیان برداشت می‌کنم، فکر می‌کنم از اون مفهومی که جا افتاده توی اذهان ما یک مقدار عام‌تره واقعیت اقتصاد دانش‌بنیان. یعنی ما الان نهایتاً اقتصاد دانش‌بنیان رو تو صنایع تولیدیمون می‌بینیم، اما می‌خوام بگم که با اون تعبیری که اقتصاد دانش‌بنیان رو ارتقای بهره‌وری می‌دونیم، حتی توی ادارجات دولتی، حتی توی بخش‌های فرهنگی، حتی توی هر بخشی که شما در نظر بگیرید این ارتقای بهره‌وری میتونه رخ بده، حتی تو بخشی که اقتصادی هم به اون معنا شاید مستقیما نباشن میتونه ارتقای بهره‌وری رخ بده. لذا توی فرض بفرمایید همون بحث امنیت غذایی که شما فرمودین، از ابتدای سیاست گذاریش چیزی که من عرض کردم توی کارهای تولیدی ما یه وقت بررسی میکنیم ببینیم که کدوم بخش ها بیشتر اولویت ما هستند. حتی اینکه فرض بفرمایید ما مثلا تو حالا مثال میزنم تو بخش کشاورزی، ما روی زمین های کشورمون، زمین های حاصل خیزمون که قابلیت کشت دارن بیایم گندم بکاریم، سویا بکاریم یا مثلا گوجه فرنگی یا هندونه بکاریم. این رو از ابتدای قضیه اقتصاد دانش بنیان، یعنی در واقع بر پایه دانشی که اقتصاد میتونه اون دانش تکیه کنه، ما اینو تعیین میکنیم و میریم جلو و بعد توی لایه‌های مختلف اجراییش هم این دانشه باز کمک ما میکنه. یعنی همون نکاتی که شما فرمودین از اصلاح بذر گرفته، از ارزم خدمت شما، حالا تاریخته بحثش حالا شاید فصل جای بحث داشته باشه سر مزایا و معایبش که اصلا نگاه مثبتی باید بشه داشته منفی اینا شاید جای بحث داشته باشه، اما اینی که حالا ما چجوری با سرت زیر کشت محدود بتونیم محصول بیشتری تولید کنیم، چجوری محصولمون رو به بازار عرضه کنیم، بفروشیم، صادرات واردات داشته باشیم، تامین مالی کنیم، اینا همه بر پایه دانشی باید شکل بگیره دیگه. اقتصاد مشمول که ما میگیم یعنی این، یعنی کل زنجیره، از ابتدای مشخص کردن اون صنایع یا اصلا اون بخشایی که فراتر از صنایع، اون بخشی از اقتصاد که ما می‌خوایم بریم به سمتش و توسعهش بدیم و روش تمرکز کنیم، از اونجا شروع میشه تا اجرایی ترین و ریزترین بخش‌های اون کار.
خیلی خوب. پس از منظر شما اقتصاد دانش بنیان یعنی ارتقای بهره‌وری. ارتقای بهره‌وری هم فقط یک مفهوم فنی نیست، یک مفهومیه که تو دانش مدیریت ما، تو دانش حکمرانی ما بناس رسوخ بکنه، مدل برنامه‌ریزی ما رو هم تغییر بده تو حوزه اداره کشور. خب آقای تاجیک، شما در این عرصه خودتون ارزم با شما که ظاهرا فعالیتی دارید و کاری دارید انجام میدید، این رو هم برامون توضیح بدید که چه میکنید.
بله، خدمت شما عرض کنم، حالا با توجه به آسیب شناسی که داشتیم، ما با اساتید مختلف این حوزه صحبت کردیم، جلسه داشتیم، بحث مفصلی انجام شد، دیدیم که یک سری چالش‌هایی هست که حالا شاید در بخش بعدی مفصلاتی بهش بپردازیم. یک سری چالش‌های جدی تو حوزه اقتصاد دانش بنیان وجود داره، از لایه‌های مفهومی و تعاریف این حوزه که حالا توی قوانین حوزه دانش بنیان ما می‌بینیم، تعاریفی که شاید نیاز به اصلاح و بازتعریف داره، تا لایه‌های اجرایی و عملیاتی کار و رویکردی که ما کلا دنبال می‌کنیم توی اندیشکده اقتصاد مقاومتی به عنوان نهاد تصمیم ساز توی کشور، این هست که یعنی در واقع یکی از روی کرده این که با ایجاد فضای گفتگو میان اندیشمندان، نخبگان و سیاستگزاران و تصمیم گیران کشور میشه خیلی از مسائل و مشکلات کشور رو به سمت حل کردنش حرکت کرد. طبیعتاً حالا با گفتگو فل مجلس حل نمیشه مسئله، اما از حالا همایش اقتصاد مقاومتی و رویدادهای مختلفی که برگزار میکنیم سعی داریم که فضای گفتگو رو میان افرادی که حرف دارن توی حوزه مختلف ایجاد کنیم که معمولا حالا کارشناسان هستن و مسئولین اجرایی، که اینا رو سر میز بنشونیم و حرفاشون با هم بزنن و به حل مسائل کشور منجر بشه. در این راستا حالا یکی از قالب‌هایی که در واقع ذیل حالا عنوان کلی گفتگوهای مسیر پیشرفت ما داریم به سمتش میریم، حالا گفتگوهای مسیر پیشرفت شامل همایش اقتصاد مقاومتی هست، کرسی آزاد اندیشی، سلسله نشست‌های تخصصی و غیره، اما الان سلسله نشستی در دستور کار داریم در حوزه همین بحث اقتصاد دانش بنیان، تا حالا با گرد هم آوردن مسئولین اصلی این حوزه از نهادهایی که مسئولیت اصلی دارن توی این حوزه، مثل معاونت علمی ریاست جمهوری که شاید تقریبا نهاد اصلی متولی بحث دانش بنیان شناخته میشه، حالا توی قوانین بالادستی و توی افواه کارشناسان، وزارت اقتصاد، فرض کنید مرکز همکاری تحول و پیشرفت، مجلس، مرکز پژوهش و جاهای مختلف، با گرد هم آوردن مسئولین مختلف از این بخش ها و دستگاه ها و همچنین یه سری از کارشناسان که کار کردن تو این زمینه و تجربه دارن و به مسئله شناسی و آسیب شناسی خوبی از این حوزه رسیدن، بتونیم چالش های مسئله رو رفع کنیم. مسئله های اصلی که توی سلسله نشست اقتصاد دانش بنیان میخوایم روش دست بذاریم که انشالله اولین نشستش دوشنبه هفتم شهریور ماه برگزار میشه توی معاونت علمی فرمانروایی ریاست جمهوری، چند تا موضوع اصلی هست که میخوایم بهش بپردازیم. موضوع اصلی که حالا در واقع موضوع نشست اول هم هست، ارزیابی عملکرد کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان هست. حالا مخصوصا با توجه به اینکه متولی اصلی این حوزه معاونت علمی هست، سعی کنیم توی این نهاد برگزار کنیم موضوع رو و سعی کنیم از مهمترین نهادهای متولی افرادی دعوت کنیم تا به یه سری سوالا پاسخ بدن. اینجا می‌خوایم زیست بوم فعلی اقتصاد دانش بنیان رو در واقع یه بررسی بکنیم و بله. بگیم که حالا کشور تو حوزه دانش بنیان در واقع تا الان چه اهدافی رو دنبال کرده و تا چه حد توی تحقق اونها موفق بوده. نقاط قوت و ضعف سیاستایی که تا الان اجرا کردیم چیا بوده؟ زیست بوم اقتصاد دانش بنیان در مجموع. عرض کردم تمرکز ما توی این نشست بله. و توی علوم محور
بسیار هم ضروری هست آقای تاجیک بله. با توجه به اینکه سالهاست از قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اجراش میگذره و بله. سالها هم هستش که رهبر انقلاب و بحث اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان تاکید داشتن. خود این که ما واقعا کجای کار قرار داریم، چقدر تونستیم به اهدافمون برسیم، عملکردمون چطور بوده، بسیار خام ضروری هستش.
بله همونطور که میفهمید ما اولین نشست رو هم سعی کردیم این مدلی طراحی کنیم تا اول وضع موجود خودمون و زیست بوم فعلی رو بشناسیم، بعد بتونیم ببینیم بپردازیم که حالا چه میشه کرد. محور بعدی که میخوایم بهش بپردازیم بحث موانی اقتصاد دانش بنیان هست. موضوع اصلی که میخوام اینجا در موردش صحبت کنیم این که آیا اقتصاد دانش بنیان نیاز به باز تعریف دارد یا خیر، و روی این مسئله کنکاش کنیم. حالا همونطور که عرض کردم اقتصاد دانش بنیان میتونه به مسابه استفاده از دانش برای بهره‌وری، ارتقاء بهره‌وری و درآمدزایی و بهبود شرایط اقتصادی تلقی بشه، تلقی که الان وجود نداره در افواه و در دیدگاه خیلی از کارشناسان و مسئولین به ویژه. توی نشست حالا سعی داریم بپردازیم که چه ویژگی‌هایی داره اقتصاد دانش بنیان. حالا من خیلی نکات خیلی مختصری اونجا عرض کردم، سعی دارم ان شاءالله به طورات مفصل توی نشست این موضوع بپردازیم. ویژگی اقتصاد دانش بنیان چیا هست؟ قوانین و تعاریف رایج حوزه اقتصاد دانش بنیان، همونطور که فهمیدین قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مصوبه 1389 ما داریم که توی اون قانون وقتی بررسی می‌کنیم یه سری نکاتی هست که واقعا جا داره، جای باز تعریف و اصلاح به خصوصی داره و جا داره روش بحث بشه و به نوعی باز تعریف صورت بگیره. جایگاه ارتقای بهره‌وری، دستیابی فناوری پیشرفته و توسعه کمی شرکت‌های دانش بنیان، هر کدوم اینا توی زیست بوم دانش بنیان چی هست؟ ما دنبال کدوم یکی از اینا هستیم در واقع؟ و اینکه اگه هدف اقتصاد دانش بنیان افزایش درآمد و کاهش هزینه هم تو که کردم تعریف بشه، بهترین مسیر برای تحقق این امر چیست؟ اینکه عرض کردم محور دوم سلسله نشست و بحث کلی ما بود. توی محور سوم بحثمون چگونگی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور هست. یعنی ما با این تعریفی که عرض کردم و باز تعریفی که انجام دادیم توسعه اقتصاد دانش بنیان، حالا چگونه میتونیم اقتصاد دانش بنیان رو توسعه بدیم و پیاده سازی کنیم توی کشور؟ که حالا با این تعریف جدید می‌خوایم ببینیم اقداماتی که تاکنون انجام شده به عنوان فعالیت دانش بنیان تا چه حد در راستای دانش بنیان شدن اقتصاد ایران موثر بوده و در این راستا بوده. در واقع چرا فعالین اقتصادی و شرکت‌ها به سمت ارتقای بهره‌وری و اقتصاد دانش بنیان حرکت نکردند تا الان، و اینکه برای تحقق اقتصاد دانش بنیان دولت باید بر علم و فناوری تمرکز کنه یا عوامل اقتصادی و رفع موانع تحقق اقتصاد دانش بنیان، و حالا بررسی این مسئله و محدودیت‌ها و الزاماتی که برای تحقق اقتصاد دانش بنیان با این تعریفی که عرض کردیم در اجرا باید به سمت اونها حرکت کنیم. این نکته ای که خدمت شما عرض کردم که اقتصاد دانش بنیان از منظر ما این هست که از ابتدایی ترین و بالاترین لایه‌ها، از بحث سیاست گذاری و انتخاب راهبردهای کلی شروع میشه و تا اجرایی ترین حوزه‌ها، عملیاتی‌ترین حوزه‌ها پیش میره. و در محور چهارم و آخرمون بحث سازوکارهای حمایتی و انگیزشی تحقق اقتصاد دانش بنیان رو می‌خوایم بررسی کنیم ان شاءالله، که حالا این بحثی که با وجود صرف بودجه ها و نهادسازی متعدد جهت حمایت از اقتصاد دانش بنیان خروجی مطلوب حاصل شده است یا خیر، آسیب های مدل فعلی حمایت از فعالیت دانش بنیان چه بوده است. اینجا حالا تاکید دارم به مدل فعلی حمایت ما می‌خوایم تمرکز کنیم، یعنی کل این زیست بوم رو در واقع مورد نقد و بررسی قرار بدیم، و در نهایت برسیم به اینکه مدل مطلوب حمایت از اقتصاد دانش بنیان چیست. حالا حمایت ممکن حمایت مالی باشه، بحث‌های فضای کسب و کار باشه و موارد مختلف. این خلاصه‌ای بود از سلسله نشستی که در واقع در قالب یک رویداد ما می‌خوایم ان شاءالله برگزار کنیم در حوزه دانش بنیان، و سعی داریم که نهادهای اصلی دخیل در این موضوع رو به همکاری دعوت کنیم و با همکاری این نهادها نشست رو برگزار کنیم، چه حالا از حیث مهمونانی که دعوت می‌کنیم و چه از حیث میزبان‌ها، تا ان شاءالله به جمع‌بندی مشخص و رو به جلو بتونیم توی این حوزه برسیم.
خیلی خوب آقای تاجیک، خدا قوت. خروجی این زحمت شما صرفا یک برگزار نشست هست یا بناس مثلا سندی تدوین بشه یا خروجی از جنس اصلاح قانون مثلا صورت بگیره در اختیار سیاست گذاران قرار بگیره، خروجی این نشست ها چه خواهد بود؟
ببینید در مورد بحث اصلاح قانون، حالا یه قانون ما داشتیم، قانون دانش بنیان مصوبه 89 و قانون جهش تولید دانش بنیان که اخیرا تصویب شده، برج دوم امسال تصویب شده، میشه گفت قانون خیلی مترقی تر و رو به جلوتری هست و تا حد خوبی دوستان توی حوزه قانون گذاری پیش رفتن، اما باز هم تا حد خوبی تعاریف و رویکردهای کلی اقتصاد دانش بنیان نیاز به اصلاح داره. و حالا به طور کلی عرض کنم، ما تو رویدادهای مختلف اهم از همایش، سلسله نشست‌ها و غیره تو لایه‌های مختلفی ورود می‌کنیم. یه وقت هست توی حالا همین بحث دانش بنیان عرض کردم تو لایه‌های قانونی ما مشکلاتی داریم و نیاز به اصلاحات و بازتعریف‌های وجود داره که توی اون لایه طبیعتاً ورود می‌کنیم و سعی می‌کنیم قوانین رو اصلاح کنیم، کما اینکه حالا تا الان اصلاح شده. بالاخره سعی می‌کنیم باز بهتر از این بشه. اما رویکرد کلی این هست که در نهایت اینها به اجرا منتج بشه، یعنی توی موضوعات مختلف، حالا دانش‌بنیان یکی از موضوعاتی هست که توی فضای کاری ما پیگیری میشه، توی موضوعات مختلف از لایه‌های سیاست‌گذاری کلی، یعنی فرض بفرمایید توی لایه‌هایی که نهادهای سیاست‌گذار بالادستی کشور مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثالهم سیاست‌گذاری می‌کنن، دوستان ما ورود دارن و سعی می‌کنن تصمیم‌سازی کنن، تأثیر بزنن روی تصمیمات و روی سیاست‌ها و قوانینی که نوشته میشه، تا قوانینی که توی مجلس تصویب میشه و حالا لوایح دولت و امثالهم تا اجرایی ترین موارد. یعنی فرض بفرمایید ما حالا به عنوان مثال بخوام عرض کنم، ما توی مثلا قانون مالیات بر خانه‌های خالی تا اجرایی ترین لایه‌ها که مثلا راه اندازی سامان ملی املاک و اسکان کشور هست، دوستان ما ورود کردن و دارن تک به تک موارد اجرایی و چالش اجرایی رو رفع میکنن و جلو میرن. از اینجا رویکرد ما این هست که نهایتا بتونیم به حل این مسئله منجر بشه این قضیه. یعنی با انواع اقسام راهکارهایی که میشه در پیش گرفت، یعنی بعد از این سلسله نشستا، علاوه بر این که حالا جریان‌سازی رسانه‌ای که میشه انجام داد روی محتوای این بحث ها با خود مسئولینی که زیرفت هستن و میتونن اصلاحاتی انجام بدن و اقدامات روی جلوی انجام بدن، جلساتی که برگزار میشه، بحثایی که انجام میشه، محتواهای حالا مکتوب و چند رسانه‌ای که تهیه میشه و در اختیار مسئولین قرار داده میشه، مجموعه اینها قرار هست که یعنی طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم که انشالله به حل این مسائل منجر بشه.
انشالله. خیلی خوب آقای تاجی، خدا قوت به شما. اگر در پایان نکته‌ای دارید که باقی مونده و لازم هستش رو ذکر بکنید، در خدمت شما هست.
زنده باشید. نکته پایانی که ما عرض کنم این که رویدادهای مختلفی که برگزار میشه، تو حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، تو حوزه اقتصاد مقاومتی هم همچنین رویدادهای مختلفی رو تا الان داشتیم، توسط نهادها و پژوهشکده‌ها و مراکز مختلفی برگزار شده. اینها وجه تمایزی که میتونه هر کدوم از اینها داشته باشه و فکر می‌کنم باید به سمتش حرکت کرد به صورت کلی، این است که دنبال حل مسئله باشیم. کمان که حالا من عرض کردم یه رویدادی ما در نظر داریم که برگزار کنیم، از این رویدادها خب کم برگزار نشده در واقع. اگر بخواد مثل همون موارد قبلی باشه و صرفاً بحث این باشه که رویدادی برگزار بشه و صحبت‌های انجام بشه و رها بشه در واقع، خب به حل مسائل منجر نمیشه.
بله.
اما اگر رویکرد باشه که واقعاً مسئله حل بشه، از همه ابزارهای لازم بعدش میشه استفاده کرد و به سمت حل مسئله حرکت کرد. کما اینکه باید توجه داشته باشیم که واقعاً حل مسئله توی کشور فرآیند ساده‌ای نیست، مخصوصاً توی این لایه‌های سیاست‌گذاری، لایه‌های اقتصادی کلان، چیز ساده‌ای نیست که ما حتی فرض بفرمایید تصویب یک قانون توی مجلس یا اتخاذ یک تصمیم توی دولت اصلا چیز ساده‌ای نیست که
از نهاد هر شبه به وجود نیومدن، ساده هم به وجود نیومدن که ساده بخون.
دقیقاً به این آسونی حل نمیشه. چه بسا اینکه حالا اگر حل بشه هم مثلا فرض بفرمایید همون قانون توی مجلس هم حل بشه، تازه گام اول برداشته شده.
اجرا قاعدتاً
قانون اجرا بشه، درست اجرا بشه، اینها و کلی از این مسائل هست که بهش توجه.
ممنونم از شما. گفتگو کردم با آقای محمد مهدی تاجیک، کارشناس اندیشکده اقتصاد و مقاومتی، در مورد تعاریف و مفاهیم مرتبط با اقتصاد دانش بنیان و بحث‌های ترویجی که خب اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این حوزه در برنامه داره. از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که تا به این لحظه برنامه افق و روشن رو به گوش جان شنیدید. با شما خداحافظی میکنم.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه و همدل با شما خوبان شنونده است. با ما باشید بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امنیت داده ها. اگه به اینترنت متصل میشیم و داده هامونو به هر نحوی از طریق اینترنت ارسال یا ذخیره میکنیم، باید از روش هایی که امنیت داده های ما رو به خطر میاندازن آگاه باشیم تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. اشتراک گذاری بی اندازه اطلاعات در شبکه های اجتماعی. نفوذگرها به راحتی با بررسی حساب های شبکه اجتماعی کاربران به اطلاعات زیادی از اونها دست پیدا میکنن. برای کاربرانی که علاقه زیادی به انتشار اطلاعات از خودشون و علاقه ها و فعالیت هاشون دارن، توصیه میکنیم حساباشون رو در فضای مجازی رو خصوصی نگه دارن. بهتر قبل از انتشار هر پست یا عکسی در شبکه های اجتماعی بیشتر فکر کنیم و مطمئن بشیم که شامل اطلاعات مهم، شخصی و حساس ما نیست. قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر. برای محافظت از داده ها، امنیت فیزیکی به اندازه امنیت شبکه مهمه. لپتاپ، موبایل و تبلت از دستگاه های قابل حمل رایج و محبوب هستند. بنابراین برای صفحه نمایش دستگاهتون حفاظت هایی مثل قفل رمز عبور، پین یا الگو قرار بدید. نصب نکردن آنتی ویروس و برنامه های ضد بدافزار. نصب کردن یه آنتی ویروس مطمئن و بروز و همچنین نرم افزارهای امنیتی مثل ضد بدافزار میتونه تا حد زیادی داده ها و دستگاه های ما رو از خطر دسترسی های غیر مجاز نجات بده. بروز نکردن نرم افزارها. تولید کنندگان نرم افزارها نسخه جدید سرویس هاشون رو به دلایل مختلفی مثل اضافه کردن ویژگی جدید یا برطرف کردن مشکلات امنیتی منتشر میکنن. اگه نرم افزارها و اپلیکیشن هایی رو که روی دستگاهتون نصب کردید بروز نکنید، داده های خودتون رو در معرض تهدید قرار دادید. پس میشه گزینه بروزرسانی خودکار نرم افزارها رو فعال کنید و اینجوری امنیت گوشی و سیستم های رایانه‌ای خودتون رو افزایش بدید.
Oh,